بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مروری خبر بر خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را شکستن زنجیرهایی توصیف کرد که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. روز شنبه در اروپا روز خوشامد به پناهجویان نام گرفت و ده‌ها هزار تن با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی با پناهجویانی که به تازگی وارد این قاره شدند ابراز همبستگی کردند. و یک مقام سازمان ملل میگوید اگر جنگ در سوریه ادامه یابد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون نفر دیگر از ساکنان این کشور آواره میشوند و احتمالاً به سوی اروپا سرازیر خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را شکستن زنجیرهایی توصیف کرد که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. آقای روحانی که روز گذشته در نشست مدیران اتحادیه‌های سراسری تعاونی‌های کشور سخن می‌گفت، افزود:
اونهایی که روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی کشورهای تولید کننده نفت گفت که آنها برای فشار به ایران و روسیه قیمت نفت را از 110 دلار به 40 دلار رساندند. رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را منطبق با عظمت و عزت ملت ایران خواند و گفت که وضعیت فعلی حاصل حرکت‌های غیر دقیق و ناصحیح گذشته است. روز شنبه در اروپا روز خوشامد به پناهجویان نام گرفت و ده ها هزار تن با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی با پناهجویانی که به تازگی وارد این قاره شدند ابراز همبستگی کردند. در لندن بیش از 30 هزار تن به خیابان‌ها آمدند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. یکی از سخنرانان این تظاهرات جرمی کوربین بود که ساعتی پیشتر به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شده بود. او گفت که دولت محافظه‌کار وظیفه قانونی و مهمتر از آن وظیفه انسانی دارد که به درماندگان کمک کند. در مادرید پایتخت اسپانیا، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و استکهلم پایتخت سوئد نیز هزاران تن در حمایت از پناهجویان به خیابان‌ها آمدند. با این حال در پایتخت‌های لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک که حامیان پناهجویان تظاهراتی را برنامه‌ریزی کرده بودند، شمار مخالفان پذیرش پناهجویان به وضوح بیشتر بود. یعقوب الهلو، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در سوریه، روز گذشته در مصاحبه با رویترز گفت در پنجمین سال این جنگ اگر کاری برای پایان آن صورت نگیرد تا یه چند ماه آینده شمار بیشتری از خانه‌های خود آواره خواهند شد. این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه از بودجه برنامه جهانی غذا حتی 1 دلار هم باقی نمانده گفت کمترین بودجه‌ای که برای 3 ماه پیش رو مورد نیاز است 738 میلیون دلار است که اگر تأمین نشود قطارهای انسانی به هر سو و از جمله به سوی اروپا روانه خواهند شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات برای پایان دادن به خشونت‌های شرق اوکراین به طور قابل توجهی پیشرفت داشته است. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را روز گذشته در برلین و پس از نشستی مشترک با همتایان فرانسوی، روس و اوکراینی خود ایراد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت در مورد برگزاری انتخابات محلی در مناطق درگیری هنوز اختلافاتی وجود دارد، اما احساس کلی این است که میتوان بر این اختلافات فائق آمد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اول جنگ 8 ساله بود و کندی روند بازسازی، و حالا کم آبی، شوری رود کارون و ریزگرد هاست که گریبان خوزستان را رها نمی کند. همان خطه‌ای که در محاوره روزمره بسیاری از ایرانیان با افتخار از آن با نام استان زرخیز و نفتخیز یاد می کند. اینک این استان در کنار 7 استان دیگر از تشنگی می سوزد و علاوه بر آن خوزستان به ویژه در نمک غوطه می خورد. اما به باور کارشناسان تنها بخشی از این آسیب‌ها زاییده عوامل طبیعی و اقلیمی است. به باور همین اقلیم‌شناسان و متخصصان محیط زیست، سهم عمده‌ای از کم‌آبی استان خوزستان به ویژه از سد گتوند است که در کنار سد کرخه شاهرگ‌های آبی این استان را مهار می‌کند، ولی به جای حاصل خیز کردن زمین برای استان خوزستان، انبوهی از نمک به ارمغان آورده است. عده‌ای از کارشناسان انگشت نشان را به سوی نهادهای نظامی سدساز مثل سپاسد و مقاطعه کاران و مشاوران می‌گیرند و هم به سوی سرآمدان حکومت و دولت و مجلس که به گفته آنان نظارت مؤثر بر سدسازی‌ها نداشتند. با این نتیجه که حالا حرف شماری از خیرخواهان طبیعت و محیط زیست ایران این است که تا سد حدود 3000 میلیارد تومانی گتوند برچیده نشود، استان خوزستان روز خوش نخواهد دید. در تازه ترین خبر در این باره، مؤسسه آب دانشگاه تهران اعلام کرده که گزارش ارزیابی در تیر ماه تهیه شده و پس از تصویب ارائه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها که 3 میهمان آن از جمله به این پرسش پاسخ می دهند که دولت حسن روحانی برای حل مشکل آب خوزستان چه کرده و چه می تواند بکند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران در تهران، ناصر کرمی، استاد رشته اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی آب و خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. آقای کهرم، اول این سوال رو خیلی خلاصه لطفاً پاسخ بدین که در مقایسه با سایر استان‌های ایران کم آبی در خوزستان در همون حد یا کمتره یا بیشتر؟
نه، در همون حد کم آبی رو ما با کمال تأسف داریم. البته در سراسر ایران کم آبی حس میشه. گفته میشه که 800 تا دریاچه و تالاب در حال خشک شدن هست، ولی 8 استان ما به خصوص دچار کم آبی هستند که خوزستان یکی از اونهاست، بعد هرمزگان، بعد استان کرمان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و غزنین. بنابراین خوزستان کم آب ثابت دچار کم آبی هست و حتی آب رودخانه هایی که زمانی کشتیرانی توش می شد مانند کارون در حال کاهش و نقصان هم هست. اونا مسائل دیگری هم گریبانگیر این استان زرخیز و نفتخیز شده است.
آقای کهرم، شما گفتین که استان زرخیز و نفتخیز، با توجه به اینکه در همین استان کرخه و کارون هست، آیا این میزان از کم آبی قابل توجیهه در خوزستان؟
از طرفی بله قابل توجیهه و از طرف دیگر خیلی، یعنی اگر ما سیستم های آبیاریمون رو در این استان تنظیم کرده بودیم، کرخه و کارون میتونستن تمام زمین ها رو مشروب بکنن. با کمال تأسف ما مشاهده میکنیم نقشه توسعه کشاورزی در این استان نشون میده که فقط اطراف کرخه و کارون هست که پر آب و تقریبا آبسال هست در سالهای متمادی، ولی در سراسر استان همیشه جزو همون 8 استان خشکی که عرض کردم بوده. مضافاً به این که این مسئله شوری آب کارون پایین دست سد گفتن دیگه اینجا نور علانور شده.
ممنون آقای کهرم، میپردازیم به اون مسئله. آقای کرمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا مشکل خوزستان طبیعی و اقلیمیه که کار زیادی دربارش نمیشه کرد، یا مشکل مدیریتی و انسانیه در ارتباط با سیاستهای اقتصادی نهادهای حکومتی؟
واقعا این دشوار است که ما بخوایم یک تفکیکی بکنیم، بگیم که حالا شاید اون منطقه عرض و گوهر، بگیم که گوهر کدوم بود، عرض کدوم بود، کدوم مقدم بر اون یکی است. اما خب به هر حال هر دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی به شدت علیه جلگه خوزستان بوده، به این صورت که اونجا تغییر اقلیم رخ داده، خشکسالی رخ داده، خشکسالی بلند مدت رخ داده، یعنی خشکسالی که از دهه 90 میلادی شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده. چون وارد یک دوره 30 ساله شده، مشکل بزرگی این است که ما انتظار بازگشت به یک شرایط غیر از وضعیت خوشسالی موجود رو هم نداریم دیگه. و خب این تو کشورهای همسایه خوزستان که اطلاعات دقیق‌تری ازشون وجود داره، مثل عراق که 1.5 درجه رسما اعلام شده گرم‌تر شده، یا کویت که 1.5 تا 2 درجه اعلام شده گرم‌تر شده، خب این کاملا قابل مشاهده است. این مزیت وجود داشته. اما من تصور می‌کنم بدون این تغییرات طبیعی هم، کشاورزی ناپایدار، مدیریت نامناسب منابع آب، اینکه ما با سدسازی در بالادست باعث شدیم که اولا روان آب‌های کمتری بر سطح زمین جاری بشه تو جلگه خوزستان، سدسازی‌های متعدد، و هم اینکه با حفر چاه‌های بی‌رویه باعث شدیم که اون سپر دفاعی زمین خاک که آب رو از اعماق می‌کشه بالا در سال‌های خشکسالی و خودش رو حفظ می‌کنه، این دوتا فرصت رو ما از جلگه خوزستان گرفتیم. خیلی راحت خاک در معرض پوسیدگی و مرگ و فرسایش قرار گرفته، مرگ به خاطر تشنگی. خاک این موجود زنده، دقیقاً تنفس داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به غذا داره. خب اینها گرفته شده از اونجا، و به همین خاطر هم یکی از دلایل اینکه خوزستان به منشأ تولید گرد و غبار تبدیل شده، گرد و غبار میاد توی شهرها، کوچکترین بخش مشکل است. بزرگترین این است که این گرد و غبار یک سطح رویی یک سرزمین زایای بوده که هزاران سال فرصت حیات به انسان‌ها میداده، تمدن‌هایی در اینجا شکل گرفتن. نقطه آغاز اون پارسوماش، تمدن هخامنشی اینجا بوده، تمدن ایلامیان اینجا بوده. این سطح رویی که فرسایش پیدا میکنه، شسته میشه، با باد رفته میشه، خوزستان رو به یک سرزمین بی برگ و بار و کاملا از نظر امکان زادآوری زیستی در حد اقل ممکن باقی میذاره به جای خود، که به هر حال این مسئله هم رخ داده الان.
آقای مهرابی، گفته میشه که سدها مثلا سد کرخه یا سد به ویژه گتوند بر مشکلات خوزستان افسودن، یا اینکه در بعضی موارد حتی ریشه مشکلات هستن. به وجود آمدن مشکل برای سدها پس از بهره برداری قبلا هم یا سابقه داشته، و دلیل این مشکلات سدها پس از بهره برداری چیه؟
اصولا ساخت سدها در ایران از خیلی سالیان پیش همراه با یک درخواست اجتماعی بوده، و با توجه به اینکه این درخواست اجتماعی برای دولت مردان و همینطور نمایندگان مجلس هم به نوعی یک تبلیغ می شده، خیلی ازش استقبال کردن. فقط این سدهای اخیر یا جدید نیستش که مشکلات عدم مطالعه وجود داره. از همون سالهای ابتدایی انقلاب، آقای محمد تقی بانک که وزیر نیرو بودن در سالهای ابتدایی، در خاطراتی که اتفاقا توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی منتشر شده، اعلام میکنن که به هر حال فرماندار قم آیت الله حسن ثانی، رئیس بنیاد 15 خرداد، به ایشون فشار میارن که سد 15 خرداد رو احداث بکنن، و آقای ثانی اعلام میکنن که من 1 میلیارد پول این سد رو از این بنیاد میدم و اسم این سد هم به نام 15 خرداد باشه، با وجود مخالفت کارشناسی وزیر نیرو. ولی به هر حال با اصرار اونها و نظر مساعد آقای خمینی، سد 15 خرداد ساخته میشه، که خود این سد یکی از نمونه های مطالعاتی هست برای دانشجویان آب، که بعد از اون با وجود کارهای زیادی که انجام میدن مانند تزریق بتون، مشکلات سد ادامه پیدا میکنه و امکان بهره برداری مناسب از سد به وجود نمیاد. حتی در زمان شاه هم در مطالبی که نقل شده از خاطرات کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو این هست که به طور مثال سدی مانند سد گلپایگان بر اساس فشار نمایندگان و رئیس مجلس وقت ساخته میشه، و بعدها با اون هزینه‌ای که اون موقع سد ساخت میشه، در واقع هیچ گونه بهره برداری به نسبت هزینه نداشته. همونطور که آقای کهرام هم اشاره کردن، بحث این که به هر حال به شبکه‌های آبیاری یا سیستم آبیاری و اصلاح سیستم آبیاری توجه نشده، آماری که قبلا هم اعلام شده، از میان سدهایی که ساخته شده شاید 60% شبکه آبیاری ندارن. یکی از دلایلش هم این هست که ساخت سد با تبلیغات گسترده‌ای همراهه و یک پرستیژ محسوب میشه برای دولت مردان، ولی ساخت شبکه‌های آبیاری و بهبود وضعیت کشاورزی و بهبود الگوی کشت ممکنه هزینه‌های زیادی به اندازه هزینه ساخت سد داشته باشه، ولی خب جنبه تبلیغاتیش کمتر هست. مشکلات مدیریتی از گذشته هم وجود داشته در موضوع تقسیم پول‌های حاصل از منابع آب. به هر حال وزارت نیرو همیشه وزارت پولداری بوده و سهم منابع آب بیشتر به وزارت نیرو میرسیده، در حالی که خب وزارت جهاد با اون تقسیم‌های جهاد و کشاورزی و موارد دیگه همیشه سهم کمتری را می‌برده و به اون نسبت که سدسازی تونسته پیشرفت بکنه، بهبود شبکه‌های آبیاری و اصلاح و مصرف بهینه آب پیشرفت نکرده. در خود وزارت نیرو هم به هر حال به موضوع آب بیشتر به عنوان انرژی نگاه میشه، یعنی اولویت محیط زیستی یا اولویت یک منبع تجدیدپذیر را کمتر براش قائل هستن و بیشتر به عنوان موضوع انرژی و مصرفش بهش نگاه میکنن.
ممنون آقای مهرابی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کرم، نظر شما در مورد حرفایی که مهمانان دیگه برنامه زدن، آقای کرمی، آقای مهرابی، چیه و همینطور پیامدهای اقلیمی و انسانی شور شدن کارون که بهش اشاره شد چیه؟
مراجعه فرمید، مسئله 2 تا 4 تا. اجازه بدید من یه تاریخچه بسیار کوچک از این سد گوتران که با هزینه 3000 میلیارد تومان و گرانترین سد ایران هست خدمت بگیم. اول قرار نبود که ارتفاع سد به این اندازه باشه. بعد پیشبینی کردن، اقدام کردن به ساختن، دیدن که خیلی خوب ما بیان این رو تبدیل بکنیم به بزرگترین سد خاکی جهان. این یه عقده‌ای هست که ما داریم که بزرگترین، بلندترین، گندترین، سریعترین رو هی میخوایم ایجاد بکنیم، خودمون رو برای خودمون مطرح بکنیم. وقتی که ارتفاع تاج سد رو بردن بالا، اون دریاچه آبش آمد بالا و یک گنبد نمکی که پنهان بود در فاصله معین از این سد در آب غرق شد و آب شروع کرد به شور شدن. البته وزارت نیرو در سال 90 این رو تایید نکرد، گفت نه خیر نیست، در حالی که کشاورزها پایین دست سد آب این داره شور میشه آبش و ما نمیتوانیم کشاورزی بکنیم، سر و فتنه و اعتراض و غیره. یک رویشگاه 40 هکتاری در کنار این سد قرار داشت که این رو آمدن با اجرای از این ترین طرح انتقال خاک به ارتفاع 3 متر روی این رو خاک گرفتن که پتوی روسی اسمش رو گذاشتن. اینجا محل کهور و کنار بود، جنگلی از کهور و کنار، چقدر مصفا، چقدر زیبا، بدون اینکه این درخت ها از داخل آب در بیارن اون دره هایی که قرار بود آب بگیره. به هر حال این تپه روسی رو شروع کردن، این تپه بعد از مدتی شروع کرد به ترک خوردن و ناگهان این تپه و یا این پتو فرو ریخت و این گنبد نمکی غرق در آب شد. از اون به بعد یه غیر قابل کنترل شد تا این که ایسی و یا هدایت ایسی که آب که در اثر حل نمک ها افزایش پیدا میکنه، اینها تصمیم گرفتن تا 110 میگردن. حالا چه اقداماتی کردن؟ هر اقدامی که کردن وضع رو بدتر کرد. مثلا قرار بود با صرف 1000 میلیارد تومان آب رو خلیج فارس و عمرالعظیم انتقال بدن. دانشگاه تهران اومد گفت نخه، ما میاییم و یه چاله هایی رو میکنیم که در این چاله ها نمک رو ما آبش رو تبخیر میکنیم، نمک رو میدیم به صنعت، پتروشیمی رو ما نمیخوایم به خاطر اینکه از خلیج فارس ما این رو میگیریم. و نهایتا سازمان بازرسی کشور در سال 90 اومد که آقا باید کار عاقلانه بکنیم، این سد رو به کل جمع بکنیم، چون چنان به قول جناب مهرابی حرف بسیار زیبایی زدن، آقا به آب وزارت نیرو به صورت انرژی نگاه میکنه، به صورت پول و سرمایه، مسئله زیست محیطی اصلا لحاظ نمیشه. چه در مورد خود سد، محلش مثل سفید رود که در جایی ساختن که بسید گیری حتی اکثر وقت اون به سد رو نصف کرده و یا در همین مورد. خلاصه این که الان یک کاری در چشم مملکت عزیز ما با صرف 3000 میلیارد تومان قرار گرفته و بعد اومدن اقدامات دیگری کردن که اونها وضع خراب کرد، یعنی آب پشت سد کارون سه و شهید عباس بود که در بالا دست بود، اینها رو قطع کردن، گفتن که خب بیاییم آب پشت سد گوتوند و افزایش بدیم که نمکش کاهش پیدا بکنه. الان توربین های سد گوتوند از آب بیرون 1 کیلووات برق هم تولید نمی کنه. این فاجعه ایست به نام سد گوتوند. متاسفانه.
سپاسگزارم آقای کرم. آقای کرمی، دولت روحانی چه اقداماتی میتونه برای رفع و رجوع کردن مشکلات آب و محیط زیستی که سدها، سد گوتوند به خصوص در خوزستان ایجاد کرده بکنه؟ چه اقداماتی تا به حال کرده؟
ببینید این سد گتوند، من ابتدا اینو باید اضافه بکنم که این سد مطالعاتش، چون اغلب گفته میشه که این مسئولیتش هم با دولت نهم آقای احمدی نژاد اینو افتتاح کرده و بیکفایتی و فلان اینا، حالا هر دولت نهم هر کیفیتی داشته به جای خود، اما خب واقعیت این است که مطالعات و مصوبه احداث این سد در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، آغاز احداث سد از دولت آقای خاتمی بوده، یعنی سال 1376 عمده احداث سد هم در دوره دولت ایشون بوده، اما تکمیل سد و افتتاحش و آغاز آبگیریش در دولت آقای احمدی نژاد بوده. حالا اما نکته مهم این است که مسئولیت اخلاقی و قانونی رفع بحران و فاجعه بزرگی که این سد میتونه ایجاد بکنه در دولت آقای روحانی مربوط میشه. اینجا من باید یه تفکیکی بکنم، مثلا توی خب به هر حال تو مجموعه دولت آقای روحانی در رابطه با سد گتوند تا الان نمیدونم، تا الان شاید چون فشار شدید نبوده، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت کشاورزی به عنوان ذینفعان ماجرا، یعنی کسانی که به شدت حوزه تحت مدیریتشون متاثر میشه از وضعیت آینده این سد، واکنش خیلی خوبی داشتن. یعنی وزارت کشاورزی محکم وایساده میگه این باید این سد برچیده بشه، و همینجور سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست خیلی محکم و خوب به هر حال باید تشکر کرد اینجا واقعا از خانم ابتکار آقای دکتر کهرم که قطعا داشتن توی مورد. اما اون طرف وزارت نیرو واقعا این نگرانی وجود داره که به هر حال پیمانکاران این سد گتوند به قولی که از دوستان که کسی که چنین مطالعاتی انجام داده، چنین پدیده بزرگی رو پشت سد تشخیص نداده، کوه نمک رو معدن نمک بوده، خیلی نکته جالبیه که این لایه نمکی نبوده، معدن نمک بوده، یعنی میدونستن اونجا داشته ماشین میرفته این نمک رو بهره‌برداری میکرده، یعنی چیزی نبوده که بگیم توی مثلا مراحل اولیه مطالعات قابل تشخیص نبوده، کاملا قابل تشخیص بوده. پیمانکاری که چنین سدی رو در چنین جایی ساخته دیگه تاب و سرسری توی پارک رو هم نباید بهش بدن. یعنی الان مشکلی که وجود داره، خب پیمانکار بسیار نیرومندیه و این نگرانی وجود داره که در بخشی از دولت آقای روحانی حفظ حیثیت این پیمانکار، پیمانکار نیرومند متکی به قدرت سیاسی و نظامی خیلی قوی، در اولویت قرار بگیره از وضعیت و آینده جلگه خوزستان. این نگرانی الان به شدت وجود داره. برخی از واکنش‌هایی که مثلا از وزارت نیرو مشاهده میشه متاسفانه این نگرانی رو دامن.
ممنون آقای کرمی. آقای مهرابی، آقای کرمی اشاره کردن به نقش شرکت سپاست، یعنی بخشی از سپاه که مسئول ساختن این سدها و از جمله سد گتونده، نقش این در ساخت سدهای ایران چیه؟
البته بخشی از کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مشکل شرکت مشاور این سد میدونن تا در اجرا. معمولا به هر حال اون تصمیمات اولیه نقش مشاور خیلی موثرتر هست، و درباره این سد هم شرکت مشاور مهاب قدس مشکلی که وجود داشته این بوده که همونطور که آقای کرمی گفتن، با وجود اینکه به هر حال کارهای اولیه احداث سد از سال 76 شروع شده، ولی تا سال 80 و بعد از اون در سال 85 هیچ گونه تحقیق جدی درباره این سازندهای نمکی انجام نشده. به هر حال معمولا اینجا مشاور و کارفرما همدیگر رو متهم میکنن، یعنی شرکت مهاب قدس از سال 85 در این باره تحقیق کرده ولی اعلام میکنه که به کارفرما اعلام کرده بوده که باید یک تحقیق جدی در این باره انجام بشه و یک مشاور مخصوصی برای تحقیق درباره سازندهای نمکی انجام بشه، که بعد مقامات وزارت نیرو و کارفرما اعلام کردن که در این باره از شرکت‌های دیگه مثل شرکت HDI دانمارک و SR که نام‌هایی که اونها اعلام کردن کمک گرفتن برای حل این موضوع. نقشی که سپاه سد میتونه در این مشکل وجود داشته باشه این هست که به هر حال اون پتوی روسی که بعدها بنا شد که برای علاج بخشی این سازنده نمکی انجام بشه را میگن که سپاه سد به خوبی اجرا نکرده، و همینطور حتی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده که به هر حال پس از اجرای این سازنده روسی بخش عمده‌ایش فریان فرو ریخته. یک بخش عمده حالا این سد و یا کلاً سدهای دیگه شاید به ساختار اجرای سد در ایران برمیگرده که به هر حال در برخی از کشورهای دیگه هم مشابه هست، ولی به دلیل اینکه در ایران نظارت کمتری به وجود میاد این مشکل وجود داره. اساساً سدها چون پروژه‌های خیلی بزرگ محسوب میشن، بخش پرداخت هزینه شرکت‌های مشاور در سدها به صورت درصدی هست، یعنی یک درصدی از قیمت نهایی پروژه رو شرکت‌های مشاور میگیرن. برای همین اون ضریب‌هایی هم که وجود داره اگر صرفه‌جویی بکنن، باز هم خیلی پول زیادی بابت صرفه‌جویی نصیب شرکت‌های مشاور نمیشه. برای همین خیلی مواقع شرکت‌های مشاور پروژه‌ها رو عملاً پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کنن به این دلیل که درصد زیادی نصیب خودشون بشه و این عملاً یک نوع مافیای سدسازی رو میشه گفت به وجود آورده از سال‌های گذشته در ایران. یعنی شرکت‌های مشاوری هستن که میان پروژه‌ها رو تعریف می‌کنن، بعد اون شرکت‌های پیمانکاری هستن که میان پروژه ها رو اجرا میکنن و عملا این به هر حال باعث میشه که اینها برای تداوم منافع اقتصادی خودشون بخوان این روند رو ادامه بدن. طبیعتا اینجا باید نهادهایی مثل مجلس و یا سازمانهای جامعه مدنی روی این سدسازی ها یا موارد اینچنینی به نوعی نظارت بکنن یا واکنش نشون بدن، که خب به لحاظ منافع سیاسی هم همواره نمایندگان مجلس رأی آوری دوره‌های بعدی خودشون تابع این بوده که بتونن سدهای بیشتری رو در منطقه خودشون بسازن. بنابراین طبیعتا اونها نه تنها سکوت کردن بلکه همواره مشوق سدسازی بودن و بارها کارشناسان وزارت نیرو گفتگوهایی که من باشون داشتم با کارشناسان وزارت نیرو بارها اعلام کردن که مواردی بوده که اینها رفتن در یک استانی و اونجا اعلام کردن که این سد به هر حال توجیه فنی اقتصادی نداره و نباید ساخته بشه، ولی اونجا نماینده مجلس و فرماندار از اونها خواستن که یک گزارش بنویسین که این سد توجیه داره. حتی در مواردی بوده که به شوخی و جدی اونها رو تهدید به بازداشت کردن، یعنی گفتن اگر شما گزارش ننویسین که این سد توجیه داره ما به هر حال به یک دلیلی شما رو بازداشت خواهیم کرد. اینها به هر حال همه عواملی هست که دست به دست هم داده که با توجه به درخواست اجتماعی هم که وجود داشته سدسازی ها با وجود انتقادات همچنان ادامه پیدا بکنه.
ممنون آقای مهرابی. آقای کهرم اشاره کردن، آقای کرمی، به همکاری شما با خانم ابتکار. همون سوال از شما بکنم که تا چه حد دولت روحانی اقدام کرده در برخورد به پیامدهای منفی این سد گوتوند و چه اقدامات دیگری در دستور کاره تا اونجا که شما میدونید؟
من تشکر میکنم از آقای کرمی، ایشون لطف دادن که این مسئله رو میفرمون. منتها همونطور که فرمودم الان وظیفه مقابله با آثار زیان بخش این سد گوتوند به عهده دولت فعلی سازمان حفاظت محیط زیست وزارت کشاورزی است و تا اونجایی که ما امکان داره این کارو کردیم. ببینید دولت آقای روحانی لااقل در حرف و سخن، در میدان سخن، خودش رو حامی محیطیش میدونه. البته ما راضی نیستیم و معتقدیم که اولویت به محیطیش داده نشده، ولی در نظر بگیرید که الان جلسه هیئت دولت پرداخت مسئله عمومیه. خانم ابتکار وقتی که بعد 37 روز از شروع دولت منصوب شدن، ایشون هم رفتن در چوروده از بالا دیدن و بعد کارهایی کردن و قولهایی دادن اینها. منتها آنچه که بنده به عنوان یک علاقمند طبیعت و علاقمند محیط زیست دارن فکر میکنن این هست که تنها چاره‌ای که ما داریم این است که بیاییم و این ضرر رو به جان بخریم. کما این که ایالات متحده آمریکا صد معجون اورگلیدز رو جمع کرد و راجبش کتاب نوشت که چگونه صدهای ناخواسته رو جمع بکنیم. این آقای چیچیان وزیر فعلی نیرو روز اولی که منصوب شدن گفتن ما صدها رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم، اگر مشاهده بکنیم که این سطح زائد هستن اینها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. که بنده ایشون وقتی که زیارت کردن گفتن این سخن شما موسیقی بود به گوش ما. الان کاری که ما بایستی در این زمینه بکنیم و بنده شدیداً معتقد به این هستن این است که بیاییم این سد رو که یک سازه عجیب و غریب داره، پر از گالری ها هست، میتوانه به یک مرکز فرهنگی تبدیل بشه، بیاییم به صورت موزه عبرت این رو بگذاریم برای سدسازها، برای مهندسین. اتفاقا از مهاب قدس صحبت کردیم، بسیاری از مهندسین و رفقای ما در مهاب قدس کاملا مخالفه با این بودن، ولی جناب مهرابی ترتیب تصمیم گیری در مورد سدها رو گفتن. ببینید بنده شغل مشابه در انگلستان داشتم، به من میگن آفر انگلستان با ایران چیه؟ بنده عرض میکنم که در انگلستان یک طرحو میدن، از اون پایین کارشناسی میشه، میاد بالا وزیر امضا میکنه اجرا میشه. در مورد ما درست برعکسه، وزیر تصمیم میگیره پشت درهای بسته که طرح اجرا بشود و بعد میده دست اون کارشناس و بدبختی مجبور امضا بکنه و یا بلنش بره زندان. همین امروز آقای چیچیان در رادیو اعلام کردن که در 20 سال گذشته 600 بند سد در ایران ساخته شده. آیا میتوان فقط مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی اینجا رو انجام داد؟ خیلی. بنابراین ما یه خورده باید دستمون رو کند بکنیم. ما زمانی قهرمان سدسازی در جهان شدیم که جهان سدها رو داره میذاره کنار. عرض کردم آمریکا سد جمع کرد، آلمان سد جمع کرد، ترکیه کشور بغل خودمون میگوید تاج سد نباید بیشتر از 15 متر بشه. بنابراین کاری که من توصیه میکنم دولت محترم انجام بده، خدمت کننده که افتخارم عرض کردم، آن است که ما این صدر رو جمع بکنیم، تبدیل به آینه عبرت بکنیم و بعد از ساختمانش برای مسائل فرهنگی استفاده کنیم. اتفاقا مردم علاقمندن برن ببینن این تشکیلات رو. هیچ میدونید که گفته شده که این صد رو برای 10,000 سال آینده ساختن؟ اگر چنین سازه‌ای هست میتونه باقی بمونه و موجب عبرت آیندگان انشاءالله بشه.
متن و فایل کامل صوتی این بحث شامل دو پرسش دیگر از آقایان ناصر کرمی و احسان مهرابی به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از این دو و آقای اسماعیل کهرام و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.